نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم بردم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خدمت شما دوستان عزیز شنونده سلام و عرض ادب داریم. صدای ما رو از برنامه دانشجو شبکه رادیویی معارف میشنوید. امروز هم در خدمت شما هستیم با این برنامه و با موضوع نقش رسانه‌ها در تغییر سبک زندگی دختران و زنان جامعه ما و به دنبال اون اگر انشاءالله فرصت به ما اجازه داد به دنبال راهکارهایی هم خواهیم بود و از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی کارشناس محترم رسانه جویا خواهیم شد بسیاری از مطالب و راهکارها رو. طبق روال همیشگی برنامه دانشجو امروز هم در خدمت تعدادی از دانشجویان عزیز کشورمون هستیم که در طول برنامه از صحبت‌هاشون استفاده می‌کنیم. جناب آقای شفیعی سروستانی، من خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
بسیار ممنون و سپاسگزار. چون وقت ما بسیار محدود هستش و خیلی از سوالات از برنامه قبل دانشجو باقی مونده بود، اکتفا می‌کنیم به یک معرفی کوتاه از طرف دانشجویان عزیز و بعد هم بحث خودمون رو که از هفته قبل باقی مونده انشاءالله دنبال خواهیم کرد. عزیزان سریع خودشون رو معرفی بکنن، رشته تحصیلیشون هم بفرمایید تا انشاءالله بحث رو آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سمانه محمدزاده هستم، رشته حسابداری.
ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسلامی هستم، دانشجوی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا موحدی هستم، سطح دو جامعه تو زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه سلطانی نژاد هستم، محصل سطح دو جامعه تو زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگی هستم، دانشجوی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی. چکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسفندیار هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارتباطات فرهنگی.
خب همه دوستان خوش آمدید. با هم آرزو می‌کنیم که بحث امروز ما برای عزیزان شنونده مفید باشه. جناب آقای شفیعی سروستانی، خیلی کوتاه در حد دو سه جمله یک یادآوری بشه از مطالب هفته پیش برنامه دانشجو و بعد هم در مقدمه امروز بفرمایید که به طور کلی تا به الان ثابت شده که ما با یک پروژه جهانی سازی و یک تهاجم فرهنگی و تغییر در سبک زندگی دختران و زنان با توجه به نقش و تاثیر رسانه ها بودیم یا این موضوع هنوز ثابت نشده. بعد انشالله سوالات دانشجویان رو خواهیم شنید.
خدمت شما که عرض کنم، ما در جلسه قبل اجمالاً مفهوم سبک زندگی رو مطرح کردیم، بررسی کردیم ابعاد گوناگون سبک زندگی و اشاره کردیم که سبک زندگی در سه حوزه نگرش ها، گرایش ها و کنش ها به اصطلاح شامل میشه. اشاره هم داشتیم در واقع به نقش رسانه ها، اهم از رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب در فرهنگ ملت ها. پیشینه این موضوع اشاره کردیم به بحث فرهنگ سازی یا پدیده جهانی شدن و جهانی سازی اشاره کردیم و به اجمال هم به این موضوع پرداختیم که رسانه ها چه نقش های مثبت و چه نقش های منفی در ترویج سبک زندگی دارند.
درسته.
اما در پاسخ به سوالی که مطرح کردید، خب در این زمینه در برنامه‌های دیگه رادیو معارف هم به تفصیل گفتگو شده و صحبت درست. شده که در سالهای اخیر به ویژه ما شاید یک موج برنامه‌ریزی شده و سامان یافته‌ای هستیم برای تحمیل نوعی خاصی از سبک زندگی و فرهنگ بر مردم ایران و به ویژه با هدف تأثیرگذاری بر زنان و دختران ایرانی.
درسته.
پدیده‌ای به عنوان تهاجم فرهنگی که از ابتدای پیروز انقلاب اسلامی پیشینه و سابقه داره که بارها مقام معظم رهبری با تعابیری مثل تهاجم فرهنگی، هجوم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگ ازش یاد کردند، در سالهای اخیر یعنی در دهه 80 به بعد شکل و رنگ و بوی دیگری پیدا کرده. و همین نکته به عنوان نکته پایان اشاره بکنم، به نقل از یکی از تأسیس کنندگان شبکه فارسیوان، ایشون میگه که ما در پی تغییرات اجتماعی یا همان سوشال چنج هستیم. کلید واژه ما هم تأکید بر روی زنان است، یعنی زنان اسم رمز حرکت به سمت توسعه غربی و اصلاحات اجتماعی هستند.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از مقدمه کاملتون جناب آقای شفیع سروستانی، مخصوصا اینکه از زوایای متفاوت و گوناگونی بحث شده بود در این مقدمه و خیلی هم کامل بود. پس این امر یعنی تهاجم فرهنگی و بحث جهانی سازی که یک پروژه و فرایندی است که در این پروژه کسانی با یک برنامه‌ریزی خاص و با هدف‌های ویژه‌ای به دنبال تغییر فرهنگ و آداب و سبک زندگی در ایران هستند ثابت شده است. حالا این ثابت شدن هم از طرف کارشناسان مختلفه در حوزه فرهنگ، اجتماع، رسانه و دین. با توجه به اینکه این امر ثابت شده هستش، حالا به دنبال بحثمون باشیم. دانشجویان عزیز که در اینجا حضور دارن یا سوالی دارن بفرمایید. سرکار خانم موحدی،
من از استاد سوال داشتم، این که شما تو جلسات قبلی هم فرمودین که تهاجم فرهنگی تحمیل نیست اما یه تأثیره. من میخوام بگم که الان در حال حاضر این تأثیر بیشتر روی رسانه ها داره مانوف داده میشه، بیشترین تأثیر رو مردم دارن از رسانه ها میگیرن. خب اما ما نمیتونیم، یعنی در واقع جوری شکل گرفته رسانه که نمیتونیم این رسانه رو از کلن از زندگی مردم حذف کنیم یا تا حدودی حذف کنیم. من میخوام یه راهکار کلی برای یه فرهنگسازی جدی شما به ما ارائه بدین که ما بتونیم جلوی این تأثیرات غلط رو بگیریم، چون همونجور که خودتون فرمودین رسانه هم تأثیرات مثبتی داره هم تأثیرات منفی، هر دو جنبه رو ما باید در نظر بگیریم.
خب سوال دیگه هم داریم که سوالات رو بپرسید، البته توی یک محور باشه. خواهش میکنم خانم محمدزاده بفرمایید.
بله، ما یک جورایی به دنبال راهکارها هستیم. سوال من اینه، آیا حالا رسانه هایی که ما اونها رو رسانه های غلط میدونیم، حالا رسانه هایی که مناسب ما نیستن، آیا راهکار حذف فیزیکی اونهاست؟ کسی که به کل اونها رو قبول نداشته باشه خب اصلا نیازی به این مسائل نیست، و کسایی هم که حالا منحرف هستن هر چقدر ما سعی در حذف فیزیکی بکنیم باز موفق نمیشیم، آیا واقعا این میتونه راهکار باشه؟
خب عزیزان دیگه سوالی ندارن؟ بفهمید سرکار خانم اسلامی، شما هم سوالتون رو بپرسید.
من میخواستم بپرسم که توی جلسه قبل هم یک مثالی زدید، مثلا توی سریال های کره‌ای با اون رنگ و لعابی که دارن مخاطب میگه که حالا چقدر جالبه این آداب و رسوم اینها، چقدر اینها منظم هستن، آداب خوبی دارند. من میخوام بپرسم که چه اتفاقی میفته که یک کسی که در جامعه اسلامی زندگی میکنه آداب و رسوم اونها رو خوب میدونه که حالا بعد بخواد بهش تمایل پیدا کنه؟ چه اتفاقی میفته که خیلی از اون آدابی که ناشی از ایدئولوژی اونها و اعتقاد نداشتن به معاد هست این آداب رو دارن و این مراسم رو دارن، چه اتفاقی میفته که ما به اونها میگیم خوب، برامون جالب میشه که حالا بعد بخوایم بهش تمایل پیدا کنیم؟ آیا این نشان دهنده خلأ و کمبود رسانه های خودمون نیست که اصلا ما ایدئولوژی اسلامی رو نشون ندادیم به مردم، اصلا ما آداب و رسوم رو برای اونها معلوم نکردیم و مشخص نکردیم که بخواد جایگزینی داشته باشن یا محکم باشن در برابر آداب و رسومی که جدید بهشون نشون داده میشه؟
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. دو تا سوال به موازات هم مطرح شد جناب آقای دکتر شفیع سروستانی، به دنبال راهکاری بودن که این رسانه‌ها و برنامه‌هایی که حالا داره پخش می‌کنه ما چه وظایفی داریم، چه راهکاری شما پیشنهاد می‌دید؟ البته به نوعی سوال سوم هم به دنبال راهکار بود که ما چه بکنیم که محافظ و مراقب همون فرهنگ و اعتقادات و آداب و رسوم خودمون باشه.
خدمتتون که عرض کنم، اول توضیح بدم در مورد اون نکته‌ای که اشاره کردم خواهرمون در مورد بس تهاجم فرهنگی. بنده عرض کردم دو تا در واقع برداشت وجود داره، برخی معتقد به تهاجم فرهنگی هستند، برخی معتقد به تبادل تعامل فرهنگی هستند. اگر بس تهاجم فرهنگی رو ما بپذیریم قطعاً توش تحمیل هست، یعنی کسانی که در صدد تهاجم فرهنگی هستند در صدد القاء یک سری ارزش‌ها، باورها و رفتار بر ما هستند. اما به گونه این القا صورت میگیره که مخاطب ناخودآگاه بدون که احساس کنه درش تحمیل در صورت میگیره اونو میپذیره. یعنی در واقع تهاجم فرهنگی با بهره‌گیری از ابزار رسانه ها بیان که مخاطب خودش احساس کنه داره تأثیری میپذیره. این نکته اصلاحی در مورد فرمایشات خواهرمون. اما در مورد راهکارها، اولین مسئله و اولین راهکار شناسایی دقیق جنبه های گوناگون نبرد رسانه‌ای دشمن و طراحی راهکارهای مقابله با آن. نگاه کنید، اولین پیش نیاز هر جنگ و نبرد تدوین استراتژیه. هر کشوری، هر ملتی که در جنگش استراتژی نداشته باشه قطعا شکست میخوره، ولو توانمندی نظامی خوبی داشته باشه، توشه و توان و ابزار خوب داشته باشه. ما اولا نیازمند هم شناخت خوب دشمن، دشمن رو ضعیف فرض نکردن، اولا شناخت دقیق دشمن و تدوین استراتژی برای مقابل با این دشمنه. دومین راهکار مسئولیت بخشی به مخاطبان هدف این شبکه‌های ماهواره‌ای به ویژه زنان و دختران از این راه هاست. یک، نهادین سازی باورهای دینی و افزایش تقیدهای مذهبی و اخلاقی آنها. یعنی بستر تأثیر پر تو این راهکاری که ارائه میدم تو این بخش دوم، هدف ما اینه که بستر تأثیر پر رو تا اونجایی که امکان داره نامساعد کنیم برای شبکه‌های رقیب. یعنی اون بستر رو به گونه‌ای تغییر بدیم یا اصلاح کنیم که حداقل تأثیر رو از این شبکه‌ها بپذیره. دوم، آگاهی بخشی لازم در زمینه اهداف پنهان و آشکار نظام سلطه در نبرد رسانه‌ای علیه نظام جمهوری اسلامی. واقعاً بسیاری از خانواده‌هایی که خودشون در بست در اختیار این شبکه‌های ماهواره‌ای قرار دادن از اهداف پشت پرش خبر ندارن. یعنی خیلی اونها رو به عنوان رفقای صمیمی بی‌غرض و مرض تلقی کردن و همون رفتاری که با شبکه خودمون دارن، رفتار پذیرش کامل و کاملا تسلیم شدن در برابر این شبکه ها چیه؟ دارند. این آگاهی بخشی باید حتما صورت بگیره. موضوع بعدی تبیین آثار و پیامدهای تضعیف ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی و گسترش ارزش‌ها و ناهنجاری‌های غربی در زندگی فردی و اجتماعی انسان هاست. واقعاً باید با اون مخاطب تفهیم کنیم که اگر این ناهنجاری‌هایی که این سریال‌ها دارن ترویج میدن، این رفتارهای لجام‌گسیخته، این ارتباط‌های بی حد و مرز میان دختر و پسر، زن و مرد، این خانواده‌های از هم گسیخته، این خیانت ورزی‌هایی که نشون داده میشه، این پیامدش در خانواده چه خواهد بود؟ اینو ما کاملا ملموس عینی به مخاطب خودمون به دختران جوان نشون بدیم و اونها رو تو این زمینه ها آگاه کنیم. پیشنهاد بعدی، نقد و بررسی جایگاه زن و خانواده در جوامع غربی و تبیین بحران هایی که این جوامع در حوزه مباحث زن و خانواده با آنها روبرو هستند. یک فرمایش مقام معظم رهبر داره، بسیار فرمایش عمیقی است. ایشون می‌فرمایند که ما باید از غرب مطالبه کنیم که چرا اونها این بلا را سر زن آوردند. همش ما در این منفعلانه پاسخ میدیم به شبهات غربی در مورد حقوق زن در ایران، در صورتی که اونها متهم ردیف اول و اصلی هستند در ظلم گسترده‌ای که امروز به زن داره میشه. زن تبدیل کردن به یک کالای جنسی، زن تبدیل کردن در واقع به یک ابزار شهوترانی و خوشگذرانی مردها. کی این بلا رو سر زن آورده؟ غرب این بلا رو سر زن آورده. زن امروز تبدیل شده به یک کالای جنسی، مشتری کالاهایی در واقع آرایشی و زیبایی غربی ها و تبدیل شده به ابزاری برای تبلیغ و ترویج این کالاهایی که اونا تولید میکنن. این بلا رو غربی ها سر زن آوردن. کاملا مستند عینی آمار اطلاعات در همه زمینه ها موجوده. ما باید برای مخاطب خودمون عینی مستند ملموس بحرانی که قبل در حوزه خانواده، در حوزه زن، در حوزه اخلاق باش روبرو بیام ترسیم کنیم تا مخاطب بفهمه امروز قبل یک فضای مطلوب و مناسب برای زن اصلا نیست.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. اما من نمیدونم چقدر با صحبت‌ها و راهکارهایی که حالا جناب آقای دکتر شفیع سروستانی ارائه دادن موافق هستید. خانم بزرگی شما صحبتی دارید بفرمایید اگر نظر بشن. خواهش میکنم.
راهکاری که ارائه شد بیشتر به نظر من راهکاری بود که ناظر بود به تصمیم گیری حکومتی، یعنی نهادین سازی باورها، پاسخ به شبهات. اینها بحثایی هستش که در واقع باید تصمیم گیری های کلانی بشه تا به نتیجه برسیم و بلند مدت جواب میده. اما من میخوام ببینم که با توجه به اینکه مخاطبان ما در واقع خانواده های ایرانی هستن، اگر بخواین یه راهکار در واقع عملی تر برای خانواده ها بدین چه پیشنهادی دارید؟
حسن به نکته خیلی خوب اشاره کردید. نکنید چند تا راهکار تو این زمینه باید بهش توجه کرد. اولا بازگشت به همون ارزش‌های متعالی ایران اسلامی خودمون، یعنی تقویت پیوندهای خانوادگی. نکته دوم، باز توجه میدم پدر مادرها و خانواده‌ها رو به نقش اصلی خودشون در انتقال باورها و ارزش‌ها به فرزندانشون. خانواده‌های ما خیلی هاشون از این نقش استفاده دادند، یعنی واگذار کردن همه این نقش رو به رسانه‌ها و به نهادهای رسمی مثل آموزش پرورش و صدا و سیما و خودشون رو کار کردن، کاملا استفاده دادن. مثل که اساسا من هیچ نقشی به عنوان پدر در انتقال باورها، ارزش‌ها و هنجارهای خودم فرزندانم ندارم. این نقش باید احیا بشه. پدر و مادر بدونن، فرض کنن در یک فضای به سر می‌برن که هیچ وسیله، هیچ نهادی، هیچ ابزاری برای انتقال این باورها و ارزش‌ها وجود نداره.
درسته.
من به عنوان پدر وظیفه دارم باورهای خودم و فرزندان خودم منتقل کنم. نکته سوم که نکته مهمی است که اشاره هم کردم، به ویژه پدران باید توجه کنند که از ورود این ابزار رسانه‌ای به خانه‌هاشون به هر قیمتی جلوگیری کنند، به هر بهانه‌ای. این که من ماهواره تهیه کردم برای که شبکه‌های داخلی خودم رو خوب بگیرم، فقط شبکه‌های داخلی نگاه میکنم. من ماهواره تهیه کردم که فقط شبکه‌های خبری رو و گزارشی رو ببینم. من فقط ماهواره برای شبکه‌های مستند و علمیش میخوام.
درسته.
حتما خانواده بهش توجه کنن، سرسعید نگیرند و از ورود شبکه‌های ماهواره بخواب به حریم خانواده هاشون تا اونجایی که ممکن هست جلوگیری کنید.
بسیار ممنونم. خانم اسفندیار هم صحبتی دارن. جناب آقای شفیع سروستانی اجازه بدید صحبت ایشون رو هم بشنویم. خواهش می‌کنم.
ببخشید آقای دکتر، می‌خواستم بدونم که آیا این راهکار سومی که شما ارائه دادیم، یعنی جلوگیری از ورود ماهواره‌ها به منزل توسط حالا والدین، آیا در واقع پاک کردن صورت مسئله نیست؟
سوال من اون مجموعه راهکارهایی که من ابتدا اشاره کردم، مسئولیت بخشی، آگاهی بخشی، اینا همه شامل این موضوع می‌شد. بعد من به راهکار سلبی اشاره نکردم. اون بخش اول راهکارها بخشش آگاهی بخشی و مسئولیت بخشی بود. اون که اشاره کردم این راهکار عمدتاً در واقع مثلا دراز مدت و دستگاه اجرایی و سیاست مداره، همش اینجوری نیست. نکنید بخشش مثلا ناظر به رسانه ملیه.
درسته.
که رسانه ملی وظیفه دارد خانواده ها رو نسبت به مخاطات شبکه های ماهواره آگاه کنه. بخشی ممکنه پدر مادرها از این اطلاعات و آگاهی لازم برای آگاه کردن بچه‌هاشون برخوردار نباشن، یعنی نمیتونه واقعا پدر مادر این نقش رو بازی کنه، میخواد اما نمیتونه.
یعنی نقش کی باید ایفا کنه؟ نظارت باید باشه اما خیلی وقت‌ها این اتفاق نمیفته.
اما در واقع باید رسانه‌های خودی، صدا و سیما جمهوری اسلامی، مطبوعات، رسانه‌ها، این آگاهی بخشی، مسئولیت بخشی و توانمندسازی، گاهی وقتا خانواده ها با توانمند بشن، یعنی اطلاعات و آگاهی های به پدر و مادرها داده بشه تا اونها بتونن از نقش خودشون استفاده کنن. من فقط به نقش بازدارندگی حسبی اشاره نکرد.
خب سرکار خانم محمدزاده و همینطور سرکار خانم اسلامی و موحدی هم یک سری سوال دارن. شما هم دارید خانم سلطانی؟ خب اجازه بدید سرکار خانم محمدزاده سوالشون رو بپرسن، به ترتیب میریم جلو.
ما توی رسانه‌های داخلیمون یه سری از محدودیت ها رو داریم، مسائلی که مربوط به روابط همسرداریه. باید اقرار کنیم که ما نمیتونیم مثل شبکه های خارجی یا حالا فیلم های خارجی عمل کنیم. ما یه سری محدودیت های برای خودمون داریم. بعدش هم عموم مردم در حالا ایران، حالا در متوسط ایران، در سطح متوسط علمی هستن، نه خیلی بالا. بنابراین اول زیبایی ظاهری رو نگاه میکنن، زیبایی که توی فیلم قرار گرفته، بعد میان به حالا موضوع فیلم، متن فیلم، به اینها توجه میکنن. ما کی میتونیم جای سریال های خارجی یا فیلم های خارجی رو بگیریم؟ مخصوصا توی این روابطی که توی این مسائلی که حالا خیلی هم میتونه به ما کمک کنه، آموزنده باشه.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از دوستان. فقط نکته ای که جناب آقای شفیع سربستانی سرکار خانم محمدزاده بهش اشاره کردن شاید منظور نظر و سوال خیلی از دوستان عزیز شنونده باشه که ما در داخل ایران خودمون بسیاری از کمبودها مواجه هستیم، مثل کمبود ابزارها و تکنولوژی ها در ساختن فیلم ها و سریال ها، و دومی محدود بودن بسیاری از روابط و حالا اون آداب و رسوم اجتماعی که وجود داره، اما ما نمیتونیم در سریال ها و فیلم های خودمون به خاطر اون اعتقادات خودمون ازش استفاده بکنیم مثل فیلم های خارجی.
نگاه کنید، خب قطعاً ما دستمون باز نیست که همه عناصر جذابیت رو که رسانه های غربی به کار میبرند ما به کار ببریم. عناصر جذابیت در رسانه های امروز شامل در رأسش خشونت، دلهوره و حالا قالب های دیگه هیجان این هاست. ما در برخی از اینها به اساس آموزهای شرعیمون محدودیت داریم، اما این رو قبول ندارم که دست ما در جذابیت های رسانه‌ای بسته است. ما بسیاری سریال ها در همین سالهای بعد انقلاب داشتیم که بدون استفاده از ابزار سکس و خشونت و دیگر ابزارهای در واقع جذابیت رسانه‌ای مخاطب رو مخاطب میلیونه پای خودش کشونده. حتی سریال داشتیم که شبکه‌های ماهواره تو اون ساعت پخشش تعطیل کرده. یعنی نکنید ما قابلیت های در فرهنگ خودمون، در ارزش های خودمون داریم، نکنید یکی از مزیت‌های ما در عرصه ماهواره یک سری فرصت ها داریم، یک سری تهدید ها داریم. ما باید تهدید ها رو بشناسیم، از فرصت هامون استفاده کنیم.
درسته.
ما در حوزه رسانه اون نجابت ایرانی، عفاف ایرانی، فرهنگ ایرانی نقاط قوت فرصت های ماست و اتفاقا مخاطب اونها رو میپسنده. مخاطب میلیونی که پای سریال مختار میشینه، مخاطب میلیونی که پای سریال حضرت یوسف میشینه، مخاطب میلیونی که پای سریال امام رضا و دیگر سریال، حتی سریال های خانوادگی میشینه، خب این سریال نه ابزار سکس داشته نه خشونت داشته، اما مخاطب جذب کرده.
به جاش به قول شما ابزار حیا و غیرت و همون چیزایی که سنت دیرینه ما
داره. یعنی ما اینقدر ابزارهای جذب مخاطب، حتی در واقع پیوندهای عاطفی خانوادگی، پیوند عاطفی خانوادگی منهای روابط جنسی اینقدر جذابیت داشته، یک موضوع کامل خانوادگی که مخاطب هفته‌ها دنبال کرده این سریال ها رو. خب پس در واقع ما جایگزین هایی داریم که می تواند جایگزین اون محدودیت های ما شود. پس ابزار جذب ما فقط این ابزارهای رسانه‌های غربی نیست و هرگز هم ما نمیتوانیم به بهانه یا به در واقع به قیمت جذب مخاطب از اون ابزارهای جذب مخاطب و جذب رسانه‌ای غربی استفاده کنیم. این یک نکته. نکته بعدی، اگر ما این داری واقع بین‌تر نگاه کنیم، واقعا امروز این گونه نیست که صدا سیما جمهوری اسلامی با این همه گستردگی شبکه 17-18 شبکه دیجیتالی که با تنوع موضوع از مستند، ورزش، فیلم، سریال، کودک، انیمیشن، یعنی واقعا این بی انصافیست که اگر ما بخوایم بگیم که اون همه جذابیت از آن اونهاست ما هیچ نداریم. امروز مخاطب ایرانی هر جنس برنامه که بخواد، بهترین برنامه ها، بروزترین برنامه، انتون دیگه هنوز ما فاصله داریم تأمین همه نیازها، اما امروز خیلی تفاوت میکنه بعد ما با 5 سال پیش. این گستردگی شبکه‌های دیجیتال ایرانی با این گستردگی موضوع و مخاطب عمده نیازهای مخاطب ما رو پاسخ میده. به حمدالله امروز بسیاری از سریال‌های تولید ایران در سطح و لول مناسبی از جذابیت رنگ و لعاب و تصویر، مثل 30 سال پیش ما هم سریال نمی‌سازیم. بله سریال‌های متوسط رده پایین ما داریم، اما کم نداریم سریال هایی که از جهت رنگ و لعاب و تصویر دقیقا مقابل میکنم با سریال های غربی. حتی با این کمبود امکانات که ما امروز باشون بریم، ما قطعا تکنولوژی های امروز نداریم تو برخی از زمینه ها، ولی با همه این کمبود ها ما داریم در واقع با توانمندی های خودمون، با خلاقیت های خودمون جبران میکنم اون کمبود ها رو و سریال های عرضه می کنید که انصافا هیچ کم از نظر جذابیت ممکنه از نظر ارزش ها و پیام مشکل داشته باشه برخیش، اما از هیچ جذابیت های کارسانه‌ای هیچی کم ندارن.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم. فرصت ما بسیار محدود هستش، اما سرکار خانم اسلامی و اینطور که به نظر میرسه سرکار خانم سلطانی یک سری نکته هایی داشتن. حالا سوالات مطرح شد، میرسیم به این نکته ها. فقط نکته ها اگر کوتاه باشه و بعد هم یک جنبندی کلی جناب آقای دکتر شفیعی سربستانی داشته باشن. بفرمایید سرکار خانم اسلامی.
اینکه ما واقعا الان هیچ کمبودی از لحاظ تکنولوژی و کارهای هنری نداریم. موضوع اینجاست که یا به کار گرفته نمیشه یا در جای مناسب به کار گرفته نمیشه. ما فیلم هایی داریم به قول شما خیلی جذاب هستن، ولی همین فیلم ها دارن تیشه به ریشه میزنن. یعنی ما میایم جذابیت رو به کار میگیریم ولی در ضد ارزش ها. و اینکه اصلا ظاهرا یاد نگرفتیم که اعتماد داشته باشیم به ارزش هامون. تا قبل از اینکه این سریال های کره‌ای پخش بشن کی میتونست فکرشو بکنه که بیاد توی ایران موضوع نظم و احترام به بزرگتر و احترام به همدیگر رو مطرح کنه؟ مطمئنن هر کسی میگفت میگفتن نه این واکنش نشون میدن، کسی پذیرش نداره. ولی الان اون موردی که مخاطبین دفاع میکنن از این سریال ها اینه که ما داریم چیزهای مثبت یاد میگیریم، نظم یاد میگیریم، احترام یاد میگیریم. اینکه ما اصلا اعتماد به ارزش هامون نداریم و اینکه اصلا ظاهرا اینو نپذیرفتیم و باور نکردیم که میتونیم ارزش ها رو غیر مستقیم و با قالب های جذاب برسونیم، اگر جذابیتی هم هست برای ضد ارزش هاست.
خب صفا خانم سلطانی از شما ممنونم. خانم اسلامی، خانم سلطانی شما هم نکته هاتون رو بفرمایید تا فرصت هست.
خیلی متشکرم. من یک نکته حالا که تاکید بیشتر فیلم های غربی روی این هستش، این که فیلم های غربی حالا یا حالا سریال هایی که وجود داره و توی ایران پخش میشه حتی یا توی ماهواره هستش بیشتر روی نقش زن خیلی تاکید میکنه، چون در رسانه و کلا در حالا نقد فیلم و اینها زن نقش حالا یه حالت وطن داره، نماد وطن هستش. هر حالا مثلا توی جنگ دو تا کشور کارگردان اون فیلم میاد یک جوری اون رو نشون میده که اگر اون زن شکست بخوره انگار وطنش شکست خورده. خیلی مواقع هستش که همین نقش زن هست که روی زنان ایرانی ما تاثیر میذاره و باعث حالا یا یه جوری کم آوردن مثلا اون کشور بشه چون زنش شکست خورده. زن میتونه خیلی مهم باشه چون یه جوری هستش که میتونه زن خیلی مهم باشه توی نقش اون. و حالا در مقابل اون کارگردان های حالا بعضی از این محدودیت رو تشکیل میدن که کارگردان های کشور ما، من اینجوری احساس میکنم حالا توی سریال هایی که حالا هر شب مثلا پخش میشه یا توی طنز هایی که وجود داره احساس میشه که اصلا هیچ استراتژی یا هدفی در بر نداره، صرف گذروندن وقت حالا خاص شب هست یا پاره کردن مسائل روزانه اون کشور. حالا من
یعنی هدف خاصی رو دنبال نمی‌کنم، به تبع برنامه‌ریزی خوبی هم ندارم.
حتی دیالوگ‌هایی که بین شخصیت‌ها رد و بدل میشه یا خیلی مواقع هستش که اصلا خیلی موقع چیزای منفی میاد به بیننده القا میشه. اینو می‌خواستم بدونم که در چه ساعتی هست، یعنی درسته واقعا این؟ بعد من که در مقابل اون کارگردان غربی که میان روی زن تاثیر میذارن و خیلی هم ممکنه تاثیرش روی بقیه کشورها زیاد بشه، از این طرف کارگردان های ما چه چیزی رو در مقابل اون غربی ها میتونن ارائه بدن؟
خب دیگه صحبت های پایانی جناب آقای شفیعی سربستانی با توجه به حالا نکته هایی که عزیزان هم مطرح کردن. خواهش میکنم.
این دو تا در واقع فرمایشات خواهرانمون در واقع ناظر بود به دو تا انتقاد از رسانه ملی. انتقاد اول این بود که چرا رسانه ملی از این ابزارها و امکانات رسانه‌ای که داره برای انتقال باورها و ارزش‌های اسلامی و ایرانی استفاده نمی‌کنه.
در واقع شفیعی سربستانی من عذرخواهی می‌کنم کلام رو قطع می‌کنم، اما شاید خیلی از عزیزان بگن شما در مورد راهکارهای سلبی به والدین تاکید کردید که از ورود ماهواره جلوگیری بکنن، درسته؟
بله.
چرا رسانه ملی ما این محدودیت رو ایجاد نمی‌کنه؟ چرا فیلم‌های کره‌ای یا خیلی از فیلم‌های غربی اصلا وارد میشه، نشون داده میشه، در اختیار گذاشته میشه که ما بخوایم حالا نقدش بکنیم ببینیم چه آثار و آسیب‌هایی داره؟
خب اونم نکته سوم اشاره خواهم کرد. این نکته درسته، یعنی ما واقعا هنوز از ابزار تلویزیون و سینما چنان که باید برای انتقال باورها، ارزشها و انجام خودم استفاده نکردیم. یک دنیایی مثل دنیای ارزش، مثل دوران دفاع مقدس، فقط ما از سال دهه 60 و دهه 70 که بگذریم، الان دیگه کاملا این دنیای ارزشها رها کردیم، ذخایر گرانقدر خودمون، و اگر فیلمی هم ساخته بشه جز در واقع به لودگی و مسخره و طنز به دفاع مقدس نمی‌پردازیم. این انتقاد وارد به رسانه ملی که ما چنان که باید از ظرفیت فیلم و سریال برای انتقال باورها و ارزش‌های خودمون استفاده نمی‌کنیم. بسیار میشه از این قال ما تجربه‌های موفقی هم داشتیم در همین رسانه ملی، فیلم‌ها و سریال‌های خوبی که تونسته ایثار، فداکاری، گذشت، حتی حجاب و حیا رو با قالب فیلم و سریال مخاطب خودش منتقل کنه
و مورد پذیرش هم قرار بگیره. درست.
پس این درسته، یعنی ظرفیت فیلم و سریال بیش از آن است که ما امروز داریم ازش استفاده میکنیم. ظرفیت رسانه ملی حتی در این فقر تکنولوژی یا مثلا غربی هنوز بیش از استفاده است که ما امروز داریم ازش رسانه میکنیم به انتقال باورها و ارزش‌هامون و به تمتو که خواهر اشاره کردن بیشتر تمایل رفته به سمت مجموعه های و موضوعات خونسا، بی اثر، بدون پیام و صرفاً از باب تفنن و سرگرمی. نکته من در جلسه قبل اشاره کردم، ضرورت بهره‌گیری از کارشناسان و پژوهشگران دینی برای بهمه برنامه ها. این نکته بسیار مهمیه که اگر این نکته ما در رسانمون حل بشه که هر فیلمی، هر سریالی، هر برنامه با هر قالبی که میخواد ساخته بشه کارشناس پژوهشگر مناسب داشته باشه و بتونه نظارت بکنه بر پیام‌ها و نکاتی که اون سریال منتقل میکنه. نکته دوم، درسته، نگاه کنید، سینمای غرب از همون ابتدای پیدایشش به زن به عنوان یک از عناصر جذابیت توجه کرده. به هر دلیلی، به هر بهانه‌ای، حتما باید زن در فیلم وجود داشته باشه به عنوان عامل پیشبرنده، عامل جذابیت، و حالا استفاده از جذابیت‌های جنسی هم گاهی وقتا در واقع زمینه میشه و اینکه بتونه فیلم رو مخاطب خودش القا کنه و مخاطب پای فیلم و سریال بنشونه. این ناشی از ساختارهای در واقع فیلمنامه‌نویسی است که امروز در غرب شکل گرفته، به ماها هم در واقع منتقل شده که حتما باید در ساختار فیلم و سریال و فیلمنامه یک کنش عاطفی، یک پیوند نمدام زناشویی، یک پیوند زن و مرد وجود داشته باشه تا موجب به اصطلاح کشش و جذابیت و نمیدونم استمرار به اصطلاح اون فیلمنامه بشه. ما باید در اینها تجدید نظر کنیم. حضور زن حتما به معنای استفاده از اهرم و در واقع جذابیت جنسی زن نیست. اصلا این توهین به شخصیت زن هست که ما از زن در فیلم هامون، در سریال هامون به عنوان عامل جذابیت استفاده بکنیم، در مجموعه های طنزمون صرفاً در واقع به عنوان حضور زیبایی و صحنه پر کردن، ولی نقش انسانیش، نقش شخصیت متعالی اصلاً بهش توجه نمیشه. این نکته هم نکته مهمیه که ما درسته ما مثل غربی ها نیستیم، نمیتونیم از این عنصر جذاب استفاده بکنیم، و از اون طرف هم باید توجه بکنیم که حضور زن رو به معنای در واقع حضور خونسا بی تأثیر زن، این هم ما قبول نداریم. زن هست تو سریال، ممکنه که پیام غیر اخلاقی نمیدونم مبتذل جنسی هم منتقل نکنه، اما یک حضور خونسا بی تأثیر، یک جایگاه بسیار پست، نه جایگاه متعالی ارزشمند. و نکته که فرمایش مقام معظم رهبری است، فرمودن که ما باید زن رو هم با عفاف و حجاب نشون بدیم، هم سرشار از ارزش‌هایی که انقلاب و دفاع مقدس اونها رو برای ما ترویج کرده و ترسیم کرده. یعنی جایگاه متعالی از زن با ترسیم کنیم، نه در واقع صرف حضور در واقع بی تأثیر و خونسای زن و گاهی وقتا هم یک نقش کاملا تو سری خور، بیچاره، بی سواد، اصلا منفعل، بیکار. تو خیلی از سریال‌های ما اصلا زن چیکارن، این زن نه خانه‌داری می‌کنه، نه کار میکنه، نه نقش تاثیرگذار اجتماعی داره. این نقش ها خب قطعا هماهنگ با آموزه های دینی ما نیستند. نکته بعدی که اشاره کردم، پرسش سوم، خب برخیش ما ناگزیریم از برخی از استفاده از برخی از سریال های خارجی، چون بالاخره تولیدات ما پاسخگوی حجم و گسترش شبکه های داخلی ما نیست و ما به ناچار از سریال های خارجی، حالا سریال های غربی، آمریکایی، اروپایی و کره ای و ژاپنی استفاده میکنیم. اما دو نکته است. اول اینکه خب اون سریال هایی که از شبکه های ما پخش میشه تا حد خیلی زیادی پیام هاش کنترل میشه، بالاخره اصلاح میشه، حتی تصاویر اصلاح میشه با تکنولوژی های روتوسکوپی که امروز وجود داره، بسیار از صحنه های نامناسب حذف میشه، حتی بسیار دیالوگ ها تغییر میکنه و حتی گاهی وقتا به تغییر فیلمنامه می انجامه، یعنی حتی ورود و خروج و آغاز و اتمام سریال هم عوض میشه به خاطر تغییرات که ما متناسب با ارزش هامون میدیم. یعنی هم تا بخشی ما ناگزیریم اولا به خاطر پر کردن فضای خالی فیلم و سریال در شبکه خودمون، ثانیا اصلاحات صورت میگیره در تصاویر، در به اصطلاح موسیقی، حتی در روند فیلمنامه، برای که انتقال ارزش های نامناسب نداشته باشیم. اما نکته سوم که به عنوان ایدئال و آرمان ما باید بریم به سمتی که درصد میزان استفاده از برنامه های ایرانی رو باید روز به روز در واقع توسعه بدیم تا در واقع به حداقل برنامه های خارجی بریم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر شفیع سروستانی، بسیار عالی بود، انشاءالله که مورد استفاده عزیزان شنونده هم قرار گرفته باشه. اما یک نکته لازم به یادآوریه و اون این که خیلی از عزیزانی که الان پای گیرنده دنبال می‌کردن برنامه دانشجو رو، مثل همین دانشجویان عزیزی که در برنامه حضور داشتن، شاید دچار شبهات، سوالات و نظرهایی شده باشن و یک سری ابهاماتی در ذهنشون شکل گرفته باشه. خواهش می‌کنیم نظرها، انتقادها، پیشنهادها، سوالات، ابهامات و اون شک و دودلی هایی که احیانا پیش اومده حتما با شماره تلفن های 29-10-551 29-10-552 پیش شماره 0251 در میون بگذارن. در برنامه های بعدی سعی ما بر این هستش که به همه سوالات شما هم پاسخ باشیم. از شما بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای شفیع سروستانی. اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم از تالی از مهمانان عزیز سپاسگزاری میکنم، از شنوندگان عزیزم که تا این فرصت ما رو تعامل کردن، متشکرم. الحمدلله رب العالمین.
ممنون و سپاسگزارم. انشاءالله پاینده و سربلند باشید. از شما عزیزانی که در اینجا حضور داشتید و به ما کمک کردید در روند بحث بسیار ممنون و سپاسگزاریم. براتون آرزوی توفیق و بهروزی میکنیم از درگاه خداوند متعال و همینطور از همه دوستان عزیز شنونده که تا به این لحظه شنونده برنامه دانشجو بودن. ممنون و سپاسگزاریم. توفیق و سربلندی همه خانواده های عزیز ایرانی و سرافرازی ایران اسلامی رو آرزو میکنیم و طلب میکنیم از درگاه خداوند متعال. تا برنامه بعدی دانشجو تماس دعا، خدا نگهدارتون.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، پس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، هر جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، هر جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر.